الله الرحمن الرحیم. صفحه 151 سطر سوم. لما بین ان العلل العالیه لا تفعل لغرض فی الامور السافله وجب علیه ان یبین ان النظام المشاهد فی الموجودات الکائنه الفاسده کیف صدر عنها. در فصل نهم کیفیت صدور عالم از واجب تعالی گفته شد. خواجه میخواد آنچه را که ابن سینا گفته شرح بده. اولا باید بیان شود که چرا ابن سینا وارد این فصل شده و ثانیا مفاد فصل باید گفته بشه. اما برای بیان این که چرا ابن سینا وارد این فصل شده اینطور میگه که در فصول سابق فاعل بر اراده و قصد بودن خدا نفی شد و در جای خودش فاعل به تبع بودن برای خداوند نفی شده، فاعل بر اتفاق و جزاب بودن هم نفی شده. ثابت شد که خداوند این چنین نیست که جزافن و اتفاقن فاعل شده باشد و چنین نیست که با طبیعت و بدون شعور فاعل باشد و چنین نیست که با اراده و قصد فاعل باشد. این سب فاعل این چنین فاعل بودن ها از خدا نفی شدن. سائلی سوال میکنه که ما میابیم که خدا فاعل هست، تو میبینیم که عالم رو خلق کرده پس باید فاعل باشه. شما دارید انهای فاعلیت رو نفی میکنید، پس برای خدا چه نحو فاعلیت فاعلی؟ وقتی ایشون باید این فصل میشه تا بیان کند که ما خدا رو فاعل بر عنایه میدونیم، فاعل بر اتفاق و جزاف نمیدانیم، یک فاعل بر تبع نمیدانیم، دو فاعل بالقصد و اراده نمیدانیم، سه بلکه فاعل بالعنایه میدونیم. وقتی میگه فاعل بالعنایه میدونیم موظفه که عنایت رو توضیح بده، که توضیح هم داد. این مطلب اول بود که چرا مصنف وارد این فصل شد. مطلب دوم اینه که عنایت یعنی چی، که این رو من در جلسه گذشته برای توضیح من توضیح دادم و در این جلسه هم باز توضیح میدم چون شرح متکفل توضیح هست. حالا این قسمت اولی بخونیم و به حسن خودم برسیم. صفحه 151 این صفحه سوم. لما بینه ان العلل العالیه لا تفعل لقر از این فی الامور سافله وجب علیه ان یبین ان یبین. مصنف بیان کرد که علل عالیه کارشون رو لقر از این فی الامور سافله انجام نمیده. با این بیان خدا رو فاعل بالاراده قرار نداد، یعنی فاعل بالاراده رو در مورد خدا نفی کرد. وجب علیه که بیان کند که این نظامی که ما مشاهدش میکنیم در موجودات کائنه فاسده، کیف صدر عنها، عنها نیت علل عالیه، عنایت اختصاصی به موجودات کائنه فاسده نداره. همه عالم از بالا تا پایین مجرد و غیر مجردش با عنایت آفریده میشه. این اختصاصی به موجودات کائن فاسده نداره. موجودات کائن فاسده یعنی همین موجودات عنصری، همین موجوداتی که در عالم کون فساد یعنی در مادون فلک زندگی میکنه. خود افلاک هم کائن فاسد نیستن، با اینکه مادی هم، با اینکه جسم هم کائن فاسد نیستن. مافوق افلاک که مجرد هم، اون هم کائن فاسد نیستن. کائن فاسد منحصر میشه به این عالم عنصر. ایشون یعنی مرحوم خواجه الان دارن عنایت رو مربوط میکنن به موجودات کائن فاسد، در حالی که خدا فاعل بر عنایت هست نسبت به همه موجودات، چه کائن فاسد چه غیر کائن فاسد. این عبارت به چی آمده؟ فیل موجودات کائنات فاسده توجیهش چیه که مزاحم نباشه؟ دو تا توجیه داریم، هر دو توجیه هم با هم جمع کنید اشکال نداره، من از اونجا نیستم. یکی این که ایشون گفت نظام مشاهد، نظام مشاهد در موجودات کائنات فاسده است. اونه که ما داریم شهود میکنیم، مراد از مشاهد هم شهود عرفانی نیست که مجردات هم شهود عرفانی بشوند، مراد همین مشاهد که برای کل مردم اتفاق میفته، یعنی همین شهود حسی. این شهود حسی اختصاص دارد به قسمی از خلاق مادی هست و کائن و فاسد هست، تغییر میپذیرن، زائل میشن، حادث میشن، یعنی همین موجودات عنصری. کلمه مشاهد اقتضا میکرد که ایشون فعل موجودات کائنات فاسده بیاره. نه حالا اینا تمومش کنم تا شروع. پس روشن شد که چون کلمه مشاهد آمده و مراد از مشاهدم مطلق شهود نیست بلکه شهود حسی است، باید فعل موجودات کائنات فاسده می آمد. نظامی که مشاهده می شود، نظامی که مشاهده می شود کجا مشاهده می شود؟ یعنی مجردی که ما مشاهده نمی کنیم با شهود حسی، نظامی که ما با شهود حسی مشاهده می کنیم فعل موجودات کائنات فاسده است. پس باید فعل موجودات کائنات فاسده رو می آورد. سوالی شما می کنید این که اصلا چرا مشاهده آورد؟ توجه کنید سائل که میخواد از مصنف سوال کنه میگه شما انهای فعالیت از خدا نفی کردید، این نظامی که من دارم میبینم از کجا درست شد؟ اون میگه نظامی که من دارم میبینم، نظامی که با شهود روشنه، وقتی روشنه معلوم فاعل داره، فاعل چه نفع فعالیت داشته. توجه میکنید خود سائل سوالش رو طوری تنظیم میکند که به شهودش اعتماد میکنه، میگه من دارم نظام رو میبینم، معلولات رو دارم میبینم، فعل رو میبینم، چطور تو دارید فاعل رو نفی میکنی؟ اگر فعل موجوده فاعل هم موجوده، حالا بگو کیفیت فعلش چگونه است. پس خود شهود تو سوال هست. سوال وقتی داره سوال میکنه میگه من فعلی که میبینم از کجا آمد؟ از فاعل آمد. شما که نحوه های مختلف فاعلیت در این فاعل نفی کردی، پس اون نحوه درستش رو بیان کن. توجه بکنید سوال وقتی شروع میکنه به سوال، شهود خودش رو مطرح میکنه، لذا خواجه ناچار مشاهده بیه. این توجیه اول بود برای اینکه چرا فعل موجودات کائنات فاسده گفت. آشه اون شما نیست معلول با واسطه یا بواسطه، بالاخره اگه معلولن سوال میشه خدا چگونه این را آفرید؟ بالاخره معلول با واسطه هم ولی چرا خدا؟ مگه میشه که خدا نیافرید؟ خدا آفرید با واسطه هم بیافرین آفرین میشه نیگه همه موجود از خدا آفرید. نه خدا هم آفریده، یعنی مشتا میگن خدا با واسطه آفرید، صدرا میگه خدا مباشرتن هم آفرید، با واسطه هم آفرید، مباشرتن هم آفرید، اما نه اینکه دو تا آفرید میشه. چگونه صدرا توجیه میکنه؟ در شواهد روحی من توضیح داره، در اونجایی که میگه ما رحمه که ایدرمه فلاشن الله رما، صدرا اصرار داره که خدا هم فاعل با واسطه است برای ما هم فاعل مباشر. ثابت هم میکنه مثلا. من شما میگم فقط فاعل با واسطه است، فاعل مباشر رو قبول نمیکنه. سطر رو میگم فاعل با واسطه هم فاعل بی واسطه. حالا چطوری توجیه میشه موضوع اصلا ما نیست که میخوام اصلا. منظور این که بالاخره خدا فاعله. همشون گفتن خدا فاعله. یکی گفته با واسطه، یکی گفته با واسطه و بی واسطه. فاعلیتش که در مورد خدا نفت نشد. از خدا فاعل کائنات فاسدات هم هست. سوال میشه چگونه فاعله؟ این سوال جا داره نیست. این توجیه اول بود. اما توجیه دوم. صدر کلام خواجه را توجه کنید. لما بیان ان العلل العالیه. نگفته الله تعالی. ته علل عالیه. یعنی غیر کائنات فاسدات رو جز علل گرفته. بس چیزی که باقی میمونه که اسمش رو فعل میذاریم همین کائنات فاسدات میشه. یعنی همه رو اون مجردات رو حتی افلاک رو برده تو علل عالیه. خب دیگه فعلی باقی نمونده از کائنات فاسد. ناچاره بگه کائنات فاسد. چون اول بحثی که شروع کرده گفته علل عالیه لقر از این کار انجام نمیدهند. علل عالیه از خدا بگید تا افلاک. خب دیگه به بعد بخواهی حساب کنید چیزی باقی نمونده از کائنات فاسد هستید. وقتی شون میگه علل عالیه این نظام موجود در کائنات فاسدات رو چگونه به وجود آوردن؟ سوال درسته دیگه. چون اون موجوداتی هم که با عنایت آفریده شدند الان جز علل عالیه قرار داده شده و باقی نمیمونه جز موجودات کائنات فاسده. این که ابن سینا این که خاطر در اینجا تعبیر به موجودات کائنات فاسده میکند به یکی از این دو جهت یا به هر دو جهت هر جا هم بیره شده. از لایجوز تعلیل برای واجب است. چرا واجب است بر مصنف که بیان کند این نظام چگونه موجود شده؟ چون مصنف بعضی از انها وجود گرفتن این موجودات کائن فاسد نفی کرد. چون نفی کرد واجبه که ثابت کنه که اون نحوه درست چیست. نحوه درستی که این فعل رو یعنی کائن فاسد رو و این نظام رو صادر کرده اون نحوه درستی است. از لایجوز لایجوز داره بیان میکند که مصنف نفی کرد بعضی انهای فعالیت رو. چون بعضی انهای فعالیت رو نفی کرد وجب علیه که اون نحوه درست رو بیان کنه. وجب علیه که بیان کند که این نظام چگونه موجود شدن. چرا بر او واجبه؟ زیرا که همونطور که ایشون گفت جایز نیست که صدور این موجودات کائنه فاسده به قصد و ارادت این باشد یک، به حسب طبیعت باشد دو، به علا سبیل الاتفاق اول جساب باشد. هیچ کدوم از این چطور درست نبود. این انهای فعالیت نفت شد. وقتی انهای فعالیت نفت شد وظیفه مصنف به که بیان کنه که اون نحوه فعالیتی که درست است و اتفاق افتاده اون چیز نظام وجه برای این دو وجه فضل کنه تفریه بر وجه برای این دو وجه نیست. چون برش واجب بود که بیان کنه فضل کنه اینی بیان کرد و این چه میگفت. خب عنایت از اینجا شروع میکنه خواهی به توضیح دادن، یعنی وارد بحث دوم میشه. بحث اول این بود که چرا مصنف این فصل رو حتی کرد که جواب داد. بحث دوم اینه که عنایت چیست، اینو بخواد الان بیان کنه که اینو من تقریبا دیروز گفته بودم فقط جا داره که اشاره کنه. خداوند تمام موجودات من الازل الى الابد رو با اوقاتشون با احوالشون با نظام موجود بینشون همه رو در اون علم ثابت خودش حاضر دارد و چون اون علم ثابت است فعلی است تأثیر می‌گذارد و این موجودات رو در خارج ایجاد می‌کند. این ایجاد فاعل است. فعل خودش را از طریق علم فعلی ثابت که اسمش عنایت است. پس خداوند به عنایت موجودات صادر میکنه. به عنایت یعنی به چنین علمی، علم ثابت فعلی که تاثیرگذار است، که توضیح دادیم علمی که تعلق گرفته به اشیا، به وقت اشیا، به نظام اشیا، به هر چیزی این اشیا داره. اون وقت اشیا با تمام دارایی هاشون در زمان خاصشون صادر میشن، از همون علم صادر میشن. همون نحوی که خدا عالم است به صدور اونها، به همون نحو هم صادر میشن. خدا عالم است که زید در این لحظه موجود میشه، در همون لحظه موجود میشه، نه زودتر نه دیرتر. عالم است که عقل از ازل موجود میشه، خب در ازل هم موجود میشه، تأخیر نمیفته. به همون نحوی که خدا عالم است به وجود اینها، به همون نحو هم اینها موجود میشن. ایام ثابته موجوداتی هستن که بیرون از ذات هم. این علم الهی این ذات ایام ثابته تجلی ذات هم. البته از نظر عمل یکی هست، ایام ثابته وسیله علم به ما ادا و واسطه صدور ما ادا، یا واسطه تجلی ما هست. و این علم عنایی هم علم خدا به ما عداست و واسطه صدور ما هست. از این جهت نتیجه با هم یکی هم. نه اینجا هر علمی که خدا داره همین جوره، هم علم به ما عداست هم منشأ ما هست. ولو این که علمی باشه که صدر رو توجیه می، یا علمی باشه که بعضی دیگه توجیه می کنه، همه همین جوره. اونتا تفاوت بینشون هست. ایام ثابت حالات جوهری دارن، هر داره با این علم اینایی که هر داره با این علم اینایی که ابن سینا میشه. اما این که سوال میکنید ایام ثابت مخلوق هم خودشون جزه افعال هم داره، این یک مشکلیست برای عرفا که این مشکل رو صدرات در جلدی شش اسفار حل کرد و بعد از اصلاح کلام عرفا قائل شده که علمی که اونها معتقدند برای خداوند علمی صحیح، همه ی علوم رد میکنه، همه ی اون مسالکی که در علم خدا به ما عداست همه رو سر را خدشه میکنه، جز اینی که خودش میگه. حتی در بیان عرفا هم خدشه میکنه، بعد بیان عرفا اصلاح میکنه. بعد از اصلاح میگه علاوه بر اون نحوی که من قائلم که درسته، علاوه بر اون قول عرفا هم با این اصلاح درسته. دو جور علم بر خدا قائل میشه، یعنی دو جور توجیه میکنه، نه دو جور علم، علم یکی اما دو جور توجیه میکنه، یکی توجیه مخصوص خودش، یکی هم توجیه عرفانی بعد از اصلاح. ولی بقیه عمل رد میکنه. منظور اینه که در علم واجب به ما عطا بر مسلک عرفا ایان ثابته مطرح میشن و ایان ثابته خود فعلا. و سوال میشه که خدا ببینه چطور عالمه در مرحله ذات و ببینه عالم باشه، دوباره قبل از ایان ثابته باید ایان ثابته دیگه باشه، یا مشکل به نبی حل میشه یاد کردن سبب در جبوش هست. علم واجب به ما هدا به طریق بنابر نظر مشاق به وسیله صور محتسم است و صور محتسم زائد بر ذاتند، یعنی این ذات نیستند، نه زائدند یعنی مباینند، مباین نیستند، محتسمند. فرق بست بین معالی و لوازم مباینه و محتسمه. ما همه معالیل مباینه هست، اون صور معالیل محتسم هست، اون صور معالیل محتسم هست. اما زائد بر ذاتن یا زائد بر ذات نیستن، این حالا مورد بحث ما نیست. ولی خب چون سوال کردید بی ارتباط به بحثم نیست اشاره میکنم. آقایون معتقدند که خداوند به نفسش عالم است و یعنی به ذاتش عالم، اما تعبیر به نفس اشکال نداره، در مورد خدا تعبیر به نفس اشکال نداره، خود خدا در سوره مائده تعبیر به نفس کرده در قضیه حضرت عیسی که تو آنچه را که در نفس من است میدانی و آنچه را که در نفس تو است نمیدانم. عیسی داره به خدا میگه، خدا هم داره نقل میکنه ردم میکنه، پس اطلاق نفس و خدا و ذات خدا اشکال نداره. نفس در اونجا معنی لغویه یعنی ذات، بنابراین اگه من میگم نفس خدا یا میگم ذات خدا فرقی نمی کنه. خداوند علم به نفسش یا علم به ذاتش داره، و چون ذاتش علت اشیاست پس علم به ذات یعنی علم به علل، یعنی علم به علت، علل نه، علم به علل غلط، علم به علت. و علم به علت مستلزم علم به معلول صبر مستثم اینجا برسه. صبر مستثمه حاصل از علم به ذات هم، و چون علم به ذات این ذاته، ما میگیم در همون مرحله علم به ذات خداوند علم به معاده هم دارد، چون با همون علم به ذات علم به معاده درست میشه، با همون علم به ذات علم به معاده درست میشه. بنابراین این علم میشه این ذات، فعل و بذات این ذاتی. وقت سؤال می شود که خداوند با این صبر کامل می شود، تو علم به معدا پیدا می کند، علم معدا کمالیست برای خدا، با این صبر کامل می شود، جواب می دن چون کامل است این صبر را صادق می کند، نه چون این صبر را صادق کرده کامل شده، از اول کامل بوده علم به ذات داشته و ذاتش هم علت بوده و با این علم به علت علم به معالی پیدا کرده، همه اینا در همون مرتبه ذات داره انجام میشه، چون ذاتش کامل است این صبر را در پیدا رد، نه چون این صبر رو میگیرد کامل میشود. اشکالات فراوانه در مبنای نشا و همش هم جواب داره و یا بعضیش بیشترش جواب میده. خب پس روشن شد با این بیان که علم واجب به معدام این ذاته، این در مرحله ذات عالم به معداست، ولی اگه بخوام بگن در بعد از ذات عالم به معداست که لازمه خدا رو ناقص بگیرن و بعدا کامل کنن، اونا اینا توضیح کردن، ما در بحثش نیستیم که بخوام توضیح بگیم، ما داریم اشاره به مبنیشون میکنیم رد میشیم، ولی خودشون متوجه هم که علم به معدام رو باید در مرحله ذات برای خدا قائل بشن، اگه در مرتبه بعد از ذات خواهی بشن مرتبه ذات ناقص میکنن و بعدا به مرتبه کامل میشه، این استکمالی که در مورد خدا ممنوعه. پس باید توجیه بشه، توجیه میکنه، من فقط اشاره کردم توجیهشون دارم. علم سابق رو دو معنا کردم من، یکی سابقت یعنی ازلیست، یکی سابقت یعنی سابق بر معلوم است یعنی علم فعلیست. یه وقت میگیم سابق بر معلوم یعنی فعلیست، یه وقت میگیم سابق است یعنی سابق بر تمام معالیل است یعنی ازلی، و گفتم بین این دو معنی فرقی نیست.
خود الان فرقی
همینه دارم میگم، الان بین این دو معنی فرق نیست، یعنی گفتیم که سابق بر تمام معلومات، همه معلومه این سابق بر عقل هم هست، سابق بر عقل میشه ازلی، نه بودی بیست و دیدیم مگر نبودی بودی شما، گفتم سابقه یعنی این به ذات این به غیر رو نمر توضیح دادم، سابقه یعنی سابقه به لحاظ مرتبه هست، نه سابق به لحاظ زمان، نمه بیان شد که این اشکالات میشه، از سابق یعنی سابقه بر معلولات حتی بر معلولات ازلی به غیر، پس سابقه نیز ازلی بسد به این ذات بسد ازلی بسد، سابقه بر معلولات یعنی فعلیه، هم میتونید بگید فعلیه هم میتونید بگید ازلیه، اونم ازلیه به ذات، پس سابقه دو جور من رو میکنید، نه این دو جور یکیش باشه یکیش نباشه، هر دو با همه، یعنی هر دو با هم نزدیک هم. خب مطالب رو عرض کرده بودم، اینا دیگه اضافات بود یا بعضی تکرار بود. متن خواجه رو از اینجا میخونم پیش میکنم یه روشن باشه. فضای که را پیازد پس چون واجب بود براش بیان کنه مطلب رو، او هم به این وجوب عمل کرد. فضای که را در این فضل که تمثل نظام کلی، تمثل دیروز توضیح دادم، نظام کلی رو هم معنا میکنه، ای تمثل نظام جمعی موجودات من الازل ایرادم کلی رو برای معنا میکنه. دیروز هم من کلی رو در مطلب مصنف همینجور معنا کردم که خاطر معنا شد. کلی نه کلی در مقابل جزئی، کلی یعنی کل الموجودات، جمیع الموجودات من الازل الى الابد. فی علم الباری، این فی علم متعلق به تمثله، تمثل این موجودات فی علم باری کدامه؟ علمی که سابق است در موجودات، این از سابق قید احترازی نیست که خدا دو تا علم داشته باشه، یه علم سابق داشته باشه یه علم لاحق. قید توضیحیه علمی که شعنش این است که سابق و موجود است. البته در کلام صدر اگر به کار بره قید احترازیه، چون صدر بر خدا یک علم قائل هست، ولی مراتب متعددی برای این علم قائل، بعضی مراتب سابقن بعضی مراتب لاحقن. حتی میگه وجود خارجی ما علم خداست. خب وجود خارجی ما که سابق نیست، وجود خارجی ما لاحقه. حتی میگه این وجود خارجی شما، وجود خارجی یکی از مراتب علم، قضا و قدر و نفوس فلکیه و امثال ذره که نه مراتب علم، بعضی از سابق بعضی لاحق. اما مشاء این مراتب دیگاهی میشه، نزا علم تابقه که اونا میگن قید سابقش قید توضیح میشه نقید احترازی. تمثل این نظام در علم باری، اون علمی که سابقه بر این موجودات است، از سابقه لحاظ علم موجودات گرفته، از سابقه لحاظ علم موجودات به همونجا معنی که اکیده معنی میشه سابقه تنی فعلی، سابقه تنی اصلی. چون سابقه بر موجودات باشه میشه فعلی، سابقه بر موجودات ازلی که باشه میشه ازلی بسازه. از سابقه لحاظ موجودات تمثل پیدا کرده این نظام با اوقات، یعنی اوقاتشون هم پیش علم خدا حاضره. یعنی اینطور نیست که خود موجودات رو بدونه اوقاتشون معلوم نباشه، با اوقاتشون هم معلومه، یعنی میدونه کدوم موجود کدوم لحظه باید بیاد کدوم لحظه باید بره، همه داره میدونه. مع الاوقات، اوقات مترتبه، چون وقت اینطور است، سنس وقت اینی که گذرا باشه دیگه، گذراش باشه دو تا جزش کنار هم نمیان، دو تا جزش در طول هم میان، یعنی ترتب توی زمان اصلا هست، توی وقت ترتب هست. این در صورتیست که مراد از وقت زمان باشه که بگذره. در موجودات کائنه فاسده و زمان مطرحه و زمان هم اوقات مترتبه است، یعنی هر جزئی بعد از جزئی دیگری و مترتبه برشید. اما می توانیم ما مراد از وقت رو در کلام ابن سینا که قید موجودات کائنه رو نیاورد، می توانیم مراد از وقت رو مطلق قرار بدیم که شامل ظرف شود، ولی اون ظرف زمان نباشد. برای عبور هم ظرفی هست، منطقه اسمش زمان نیست، ولی اسمش دهروی عجیبی هست و من بلاخره ظرف وجود داره، منطقه ظرف وجودشون من الابد الالعظم زمان نیست، گذر ندارد، ثبوت دارد. ما وقت به عبارت ظرف بگیریم، ظرف وجود بگیریم، اختصاصش ندیم به زمان. اگه اینم باشه با ترتب هست، بازم ترتب هست، موجوداتی که میخواهند، موجوداتی که میخواهند در این ظرف وجود داشته باشند، موجوداتی هستند که هر بالایی علت است نسبت به پایین، هر پایینی معلول است نسبت به بالایی، و قهرن ظرفشون هم نسبت خودشون بر یک دیگر مترتبه. پس مترتبه حرف درستی است، که اوقات رو عبارت از اوقات مادی بگیرید تردد درش هست، که اوقات رو اوسه از اوقات مادی بگیرید بازم تردد درش هست. پس قید مترکبی که خواهدی گفته قید درست. غیر المتناهیه، این اوقات غیر متناهی میگیره. البته ظاهرن خواهدی نظر به زمان داره، از همون اول هم بحث روشن بود، فل مجدد کانت فاصله گفت نظر به زمان داره، ولی نظر به زمان هم نداره شوشه هفتش درست داره. زمان امر نامتناهیست بنابر نظر فلسفه، از ازل تا ابد شروع شده. این زمان مترتب زمان نامتناهی هم هست، اگر دهر و سرمت بگیریم که اون عدم تناهیش خیلی روشن تر هست. پس غیر متناهی درسته، چه مربوط به زمان مادی باشد چه مربوط به مطلق ظرف باشد غیر متناهیست، چون زمان مادی رو هم فلسفه غیر متناهی میدونه، میگن از ازل تا ابد این زمان مادی ادامه داره. قیامت بشید بنابراین از اصل مشا مشا میگن هرچی بمیره قیامتش برداشید، عالمی به صورت قیامت همه جمع بشن، جسم جمع بشه، سال جواب باشه، مشا میگه نمیدونم وارد نمیشم. بعضی هستون میگن نمیدونم وارد نمیشدم، تعبدم قبول میکنن. بعضی میگن توجیه میکنن قیامت رو، یه جوری توجیه میکنن که با مجرد صادقات باشه، هرچی بمیره وارد عالم آخرت میشه، برزخ هم این وسط مشا قاید میشه. حالا هستی آیه داریم همه توجیه میکنی دیگه، از چرا توجیه میکنی نظر مشا رو ندارم از میکنی، نمیخوام بگم نظرش غلط یا درست، نظرش اون میگه قیامت کبرایی که شما میگید به اون صورت من تصویر نمی کنم، قواعد من تصویر نمی کنم، بنابراین من اونا رو تعبدن قبول می کنم، فلسفه خودم را میگم رد می شود، چه اتفاقی در خارج می افته تعبدن میگم قیامتی بد کن می شود، ولی بخوام فلسفیان وارد بستشم ابزاری برای بستش ندارم. در اعتراف می کنیم مشیح اعتراف می کنیم که من ابزاری برای بست در قیامت ندارم، بنابراین بساط دنیا جمع نمی شود بنابرای نظر مشتاق، یعنی زمان تمام نمی شود، ازلی و ابدی است. گو البته این که من دارم عرض می کنم حرف مسلمانای مشتاق، ولی بعضی از مشتاق حالا به تناسخ شده، چون دنیا تموم نمیشه، قیامت یک کار کردن تو همین دنیا اتفاق میفته، طرف مبتلا به تناسخ میشه، عذابش رو همینجا میشه که دیگه در جای خودش نبود. علتیت اوقاتی که واجب است و یلی که یقب کل موجود منها فی واحد مثل اوقات، واجب است و لایق است که هر موجودی منها یعنی از این موجودات کائنه فاسده یقب فی واحد مثل اوقات، در یکی از این اوقات باید واقع بشه، هر موجودی که جز کائنات فاسده است. وجب و یلیق، یجب و یلیق، هم یجب و میگه هم یلیق. چرا؟ توجه کنید زمان موجودات رو استعداد وجودشون تعیین میکنه، این چیز مهمی، زمان موجودات رو این استعداد وجودشون تعیین میکنه. استعداد هم لیاقت میاره، هم وقتی به سرانجام رسید وجود میاره، یعنی اگر این استعداد نبود اصلا این وجود، این موجود لیاقت وجود پیدا نمیشه. پس استعداد است که لیاقت وجود به این موجود میاره، و این استعداد وقتی به سرانجام میرسه و به مرحله فعلیت نزدیک میشه وجود میاره، دیگه اونجا دیگه واجبه که این مستعد دله حاصل بشه. از اونجا که استعداده از هم لیاقت مطره، هم وجود مطره، وجود مطره. به این مناسبتیشون یجب و یلی هر دو رو میده، واجب است و لیاقت مطره. حالا یه اجازه با اول با بیاری با دوم با خیلی فرق میکنه. پس علتی یعنی اوقاتی که یجب و یلیق و که هر موجودی از این موجودات کانه فاسده فی واحد مثل کلوغات واقع شد. خب یک تجی خبر این نفس ان تمثل نظام الکلی یک تجی افادت زارک نظام ادا زارک تبدیل را تست. اون تمثل نظام اقتضا میکند که این نظام افاضه شود در خارج. اون تمثل در علمه، اون تمثل علمی اقتضا میکند وجود همون نظام متمثل رو در خارج، که در خارج اون نظام وجود بگیره. چطوری وجود بگیره؟ علا ذالک ترتیب و تفصیل، به همون ترتیب و تفصیلی که در اون نظام علمی بود. یعنی اون نظام علمی تخلیه بشه توی این خارج. البته کلمه تخلیه درست نیست، من عمدن تعبیر کردم که توضیح بدم. کلمه تخلیه درست نیست، چون علم ما خالی نمی کنیم تو خارج. علم همه جون سرده خوش مخصوص. خالی شدن معنیش اینه که ذهن خالی بشه، علم من بیاد تو خارج. این چنین اتفاق نمی افته. علم سرده خودش محفوظه، حاصلش معلومش متخارج. پس کلمه تخلیه کلمه درستی نیست، مگر این که تخلیه تسامحی بگید اون اشکال نداره. مثلا گاهی میگن که ما این کتاب رو تخلیه مثلا معلوماتی شدیم، یعنی تخلیه محتوایی شدیم، یعنی محتواش تخلیه کردیم، فهرست‌بندی شدیم. مثلا این تخلیه، تخلیه تسامحی اشکال نداره بیتنه. ولی اگه تخلیه حقیقی میشه غلطه، کتاب تخلیه نمیشه. کتاب برای اون که مشتمل بوده هنوز هم مشتمله. اگر ما یه فهرستی میبندیم براش، کتاب رو تخلیه میکنیم که این فهرست تخلیه، تخلیه مجازه. در مانان که هم تو باید گفت که خداوند تخلیه میکند اون متمثل رو در خارج، اما تخلیه فساد نه تخلیه حقیقی. خب پس این کلمه تخلیه که به کار بردم قید تسامیان زدم برای این بود که روشن بشود همون نحوی که در علم است به همون نحو بدون اندک تغییر تو خارج حاصل میشه. پس ذالک ترتیب در خارج میآید، نه ترتیب دیگر. ذالک ترتیب همون ترتیب، همون تفصیلی که در علم بود همون ترتیب و تفصیل در خارج هست. تمثل نظام کلی با اون اوضاع و احوال و اوقاتی که دارد اقتضا می کند افاضه همون نظامی رو که در تمثل حاصل شده، اقتضا می کند که اون نظام افاضه شود در خارج. علا ذالک ترتیب و تفصیل، افاضه نی افاضه در خارج، اون نظام افاضه می شود در خارج. اون هم علازار که ترتیب و تفصیل، یعنی بر همون ترتیب و تفصیلی که در علم و ذات المختزیت و فی جمعی الاحوال یعقل و زال کل فیضان می کن. این تیکه مهمه که دیروزم وقتی من توضیح می دادم رو این مسئله اصرار داشتم که اینو تلاشو داشته باشید. در بعضی جهان نیمده و در تعلیقات آمده، مرحوم خواجه در اینجا اعتبار کرده که ذاتی که اقتضا می کند این معالی رو در تمام احوال تعقل می کند ذالک الفیضان رو منها، یعنی از خودش، یعنی می یابد که این فیضان از خودشه. پس اولا عالم به فیضان است، شعور به فیضان دارد، مانند فاعل طبیعی نیست که بدون شعور از اون چیزی فایض می شود. این اولا. ثانیا چون میداند که اینها از او فائز شده محبت به اونها دارد، یعنی با رضایت تکوینی صادر میکند، نه اینکه از دستش در رفته باشد و نه اینکه به طور طبیعی خود به خود حاصل شود و او رضایت نداشته باشد. رضایت تکوینی دارد انجام میکند. و حاضر معنا هو و عنایت الباری تعالی به مخلوقاتی، این معنا معنای عنایت خداست به مخلوقاتی. عنایت از باب علم، ولی ما عنایت گاهی به معنی توجه هم میگیریم. عنایت به معنی توجه، خب این با علم فرق نمیکنه. پس عنایت یعنی علم، علم هم یعنی توجه. خداوند عنایت به ما داره، توجه به ما داره و محبت به ما یعنی رضایت تکوینی به صدور ما. اینا همه هست. پس این عنایت به هر دو معنا در اینجا میتونه اراده بشه، هم عنایت به معنی علم، هم عنایت به معنی توجه. این دو اصلا جدا نیستن، هر جوری میشه که اراده. و هذه جملتون، کتاب ما داره هذه الجمله، هذه جملتون درست همیشه بکنی، هذه جملتون درست. و عدد، کتاب ما داره به بیان، باز زایده و عدد بیانه تفصیل ها فی ما بعد بیان داری؟ بله. این کتاب شما داره، کتاب ما دو تا اشتباه داره اینجا. هذه الجمله نوشته، هذه جملتان درسته، و ادب بیان نوشته، و ادب بیان درسته، و ادب بیان تفصیل ها فی ما بعد. فی ما بعد من دیروز گفتم فصل 23 مقاله نمت هفتم، فصل 23 نمت هفتم، ولی بعد مراجعه کردم فصل 22، یه فصل اشتباه کردم، اصلاحش کنم، فصل 22 نمت هفتم. بله صفحه همون که اوزن درست به صفحه سیزه بیشتر عدد فصل ششته با بود. قال الفاظ رو شاید بحث ما در فصل نهم تمام شد. در انتهای فصل نهم که انتهای مطلب اول از سه مطلب نمک ششمه، فصل یه جنبندی کرد که چرا مصنف این فصول آورد و این فصول به هم چه ارتباطی دارند. اولا غرضش از دش این فصول چی بود، ثانیا ارتباط این فصول و نهگانه به احتیاج چیست. این جنبندگی رو در اینجا ذکر میکنم، خواجه هم از ایشون نقل میکنم. خواجه در هر دو مطلب با فخر مخالفه، جالای مخالفه شخص هم مطلب اول بود که قرض از نطفه است کیه، مطلب دوم این که این نطفه است به هم چه ارتباطی دارن، چه ارتباطی دارن که مصنف کنار هم جمعشون کنه. فقط توضیح میده هم در باره مثل برفر هم در باره مثل بکنم که از کردم هر دو رو خواهد مخالفت میکنم. اما مثل برفر که اصلا مقصود مصنف از این نقطه فرص چی بوده، چه چیزی رو تحقیق میکرده و چی رو میخواسته اثبات کنی یا لحظ کنی. فقط میگه ابن سینا در این فصل این مقصود داشته که ثابت کنند هر فاعل بالقصدی مستکمل است، و بعد اضافه کنند خدا مستکمل نیست تا نتیجه بگیرد که پس فاعل بالقصد است. پس تمام حواسش و قصدش اثبات همون مقدمه اول که فاعل بالقصد مستشمل هست، تو متشلمی خدا رو فاعل بالقصد میدونه، فاعل بالاراده میدونه. ابن سینا قبول نداره که خدا فاعل بالقصد و اراده باشه، نظام میگه فاعل بالقصد مستشمل هست. این یه مقدمه، این مقدمه رو اثبات میکنه در این نفس، بعد در جای خودش ثابت شده که خدا مستشمل نیست، اون مقدمه رو از جای دیگه میاره زمین میکنه این مقدمه نتیجه میگیره پس خدا فاعل بالقصد و اراده نیست. از تمام منظورش از این نقطه پس اثبات این است که فاعل بالقصد و اراده مستشمل است. این مطلب اول. مطلب دوم، نظمی که در این فصول چیست، این فصول چه ارتباطی با هم داره. توجه کنید فرق ابتدا توضیح میده که استدلالی در اینجا مطرح میشه که اون استدلال تالی دارد و اون تالی ایجاب میکند ورود در این مباحث را و نظم در این مباحث هم به بیانش که خواهیم استدلال تمتی کنیم. لوکان الباری تعالی فاعلن به اراده، اگر فاعل به اراده باشد این مقدم تالی اینه که فاوا مستقل روشنه بیدن، چون تمام این نقطه فرص میخواد همین اصابه که اگه فاعل به اراده بید مستقل به جایی فاوا مستقلون عبارت رو عوض میکنیم، اینو قرار میدیم فلا یکون و غنیان ولا یکون و ملکن ولا یکون جوادن، این ستاره بود به جای مستکمل فهو مستکملان، یعنی لا یکون و غنیان لا یکون و ملکن لا یکون جوادن. به این مناسبت لازمه که بحث غنی کنیم، بحث ملک کنیم، بحث جواد کنیم، ببینیم اینا چی هست که اگر چیزی مستکمل شد نمیتواند غنی باشد یا نمیتواند ملک باشد یا نمیتواند جواد باشد. پس لازم شد که ما بحث کنیم، در فصل اول بحث غنی نشه میکنیم، در فصل چهارم بحث ملک رو، در فصل پنجم بحث جواد. با این بیان ثابت میشه که خداوند مستکمل نیست. بعد شخصی اشکال میکنه میگه اگر خداوند برای خودش کار کند مستشمل است، حالا بیا فرض کن که برای غیرش کار کند، اون چیه مستشمل نیست؟ فصل دوم و سوم رو تنظیم میکند تا نشان دهد که کار برای غیر کردن هم نفعش به خود فاعل برمیگردد و باز در نتیجه فاعل میشود مستشمل. پس کار برای غیر هم باید نفع کنیم، اینجا لازمه که وارد در فصل دوسته میشه و وارد در فصل دوسته میشه، در فصل دوسته این داشت نفع میشه. بعد شخصی اشکال میکنیم یه خب حالا خدا به خاطر خودش کار نکرد بله میشه مستقبل، به خاطر غیر هم کار نکرد بله باید به بیانش ها میشه مستقبل، خدا بند کار کند به خاطر خیر بودن کارش. این مثلا مثلا میکنه مصنف احتیاج دارد که از فصل هشتم وارد این بحث شود که اگر کسی بخواهد برای خیر بودن کاری اون کار رو صادر کند باز نفعش به خودش برمیگرده، باز هم میتونه مستشمه و به فصل هشتم احتیاج. بعد نتیجه میگیره که پس عالی برای سافل کار نمی کنن. این نتیجه که میخواد بگیره وارد فصل ششم میشه، همونطه که توجه میکنه تمام فصول به جز فصل هفتم که بحث نکردیم که دنباله فصل قبلی گرفتیمش، به جز این فصول تمام الان درست کردیم که چرا وارد این مباحث شد و با چه نظمی وارد شد. روشن شد نظمش هم بیدیم. اول باید برای این که اول برای این که بیان کند که خداوند مستکمل نیست، بیان می کند که جواد است و ملک است و غنی است در سه صفت، و نتیجه می گیرد که پس در فعلش نفع خودش را در نظر ندارد. بعد گویا کسی می گوید نفع غیر در نظر داشته باشه، اونم رد می کند در ذهن دفعه. کسی میگه نفع خودش رو و نفع غیر در نظر نداشته باشه، حسن خیر رو در نظر داشته باشه، اونم در ذهن فسر میکنه. بعد آخر سرم برای میکنه که اصلا عالی نظر به صاحبه نداره، اونم در یه فسر میکنه. خب توجه میکنه که تمام این نوع فسر رو حالا یا هشتش رو توضیح دادیم، یعنی ششت هفتش رو توضیح دادیم و ارتباطش با همدیگه رو ارتباطشون رو با همدیگه بیان کردیم. بعد که تمام اینها رو نفی میکنه، وارد این بحث میشود که چگونه خدا عالم را آفرید. لنفع خودش نیافرید، لنفع خیر نیافرید، لخیریت عالم نیافرید. پس برای چی آفرید؟ در پس ما میگیم به لنای آفرید. توجه کردید که هر نقطه فصل داره به جز یکی که هفته نیست همه رو بیان کرد و توضیح دادیم نظم بحث مفنف و ارتباط این فصول به دیگر رو. پس هم قصد مفنف از طرز این نفس رو گفتیم که میخواهد ثابت کند فاعلی که به قصد کار میکند مستکمل است، هم خود نفس رو با هم مرتبط کردیم به طوری که نظمشون ملاحظه شود و دیده شود. قال الفاضل الشارح المقصود من هذه الفصول التسعة این است که هر فاعل بالقصد و الاراده فهو مستشمل به فعله. این مطلب اول که قرض از این نوع فصل. مطلب دوم نظم این نوع فصل چگونه است و وجه نظم فصول این است که گفته شده اگر باری تعالی فاعل بالاراده باشد مستکمل خواهد بود. مستکمل خواهد بود یعنی چی؟ یعنی لم یکون غنیجن ولا ملکن ولا جواده و توالی بالاتفاق باطل است. خل مقدم باطل، تالی باطله، مقدم هم باطله، از خدا فاعل بالاراده نیست. در درون همین قیاس استثنایی که مطرح کردیم تمام نقطه فرس مونده و همین قیاس استثنایی ضامن نظم این نقطه فرس به بیانی که خود فهم مطرح. ولی در این عبارت قبل از این که ما بگاییم فقط در این یه سوال هست، کلمه به اتفاق در اینجا چه نقشی داره؟ مگر فیلسوف به اجماع اعتماد میکنه این کلمه به اتفاق از اینجا آمده؟ فخرازی فیلسوف، ابن سینا فیلسوف، اینا دارن مطلب رو به مبنای خودشون دارن بیان میکنه. از اتفاق و اجماع چه داره استفاده میکنه؟ اتفاق و اجماع که مدرک فلسفی نیست. توجه داشته باشید جواب این که طرف مقابلشون متکلمه و متکلم به اجماع اعتماد داره، اینا دارن با متکلم حرف میزنن، لذا بهش میگن دل اجماع خدا غنی ملک بچه. پس متکلم چون به اجماع معتقد است، فیلسوفم با متکلم با توجه به اجماع حرف میزنه. خب اینجا ممکنه شما بگید پس مثلا یا فخر رازی دارن جدل میکنن، نه برهان رو میکنن، بالاخره داره از مسلمات خطی استفاده میکنه، از واقعیت استفاده نکرده. جواب اینه، دقت کنید، جواب اینه که بل اتفاق مننا و منکم، این مننا و منکم مهمه، فیلسوف داره متکلم یه بل اتفاق مننا و منکم، و اتفاق مننا مستند است الی دلیل، پس بل اتفاق یعنی به دلیل مننا و بل اتفاق منکم، که خودم فلسفه متفقن در این که خدا جواد است و غنی است و ملک، متفقن در این مسئله، ولی اتفاقشون به ما این که اتفاق مطرح نیست، اتفاقشون به ما این که مسند به برهان مطرحه. پس وقتی میگه بل اتفاق مننا یعنی به استدلال، و بل اتفاق منکم شما حتما استدلال دارید. پس این بل اتفاق درست ظاهرش اجماع است، ولی باطنش مشیر به اون استدلالی است که هم متکلم داره هم فیلسوف داره، بنابراین حالت جدلی پیدا نمیشه، بازم حالت برهانی و من کلمه بل اتفاق آمده. پس بل اتفاق رو بر ظاهرش هم کردیم و بعد که دیدیم جدل میشود بر مشارون الهش هم کردیم. اتفاق اشاره داره به استدلال، اشاره داره به براهین، در مشارنه نه همیشه بل اتفاق یعنی به عدله، به عدلهی که بر اون عدله و حاصل اون عدله همه من اتفاق داریم. خب با این بیان روشن شد که هم استفاده از بل اتفاق در اینجا جایز است، هم استفاده از بل اتفاق مطلب رو جدلی نمی کنه بلکه مطلب رو بیان و شرطیه این است که بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه، که این بیان ملازمه بین مقدم و تالی این قیاس ما رو به خیلی از این فصل‌های نهگانه کشونده و باعث شده که این فصل‌ها رو در اینجا ترک کنیم. بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه، چرا اگر خدا فاعل بل اراده باشد غنی و ملک و جواد نخواهد بود؟ چرا رو اینطوری بیان کردیم که من فعل بل اراده و بلقصد سفعله اولا به فعلش نسبت به خودش اولویت داره. اینو مطالبی که قبلا گفتیم، حالا میخوام نظمش رو بیان کنیم، ولی که نزا احتیاج به توضیح نداریم، فقط ما نظم رو داریم بیان میکنیم. هر کس که بل اراده کار کند فعلش به خودش اولویت دارد، اگر فعلش به خودش اولویت دارد او از این اولویت داره استفاده میکنه. فعیزن هوا مستقل نفیدیم، مستکمل به فعلش خواهد بود، و اگر مستکمل به فعلش باشد باید قنا نفع شود، ملک نفع شود، جواد نفع شود. لذا گفتیم لم یکون قنیان ولا ملکن ولا جوادن. پس ملازمه درست دیگه، چون اگر کسی بر اراده کار کند اولویتی برایش هست که به توسط اون اولویت کامل می شود، و اگر کامل شد دیگه لا یکون قنیان لا یکون جوادن لا یکون ملکن فکر میکنن، و ذالکه یعنی مستکمل شدن منافات به قنا داره. و در قنا تصریح داشتیم دیگه که باید هر چرا که لازم دارد داشته باشد، باید که بیتی نداشته باشد. و یه نافل ملک ایدن، مستکمل بودن با ملک بودن منافات داره، چون در ملک قید قنی عقص شد، ملک را وقتی تفسیر میکردیم بودیم قنی باشیم، دو تا قید آبودیم قیدش قنی بود. پس اگر قنی با مستکمل نمیسازد ملک هم با مستکمل نمیسازد، چون ملک مستمره بر قنی هست، ملک عبارت بود از کسی که غنی باشد و قاهر باشد، تو گفتیم و کل شیء ملک باشد، کل شیء مملوک او باشد، کل شیء به او فقیر باشد. ولی خب بالاخره حالا به اون تیدا کار نداریم، غنی در تلف ملک اخته بود، بنابراین اگر چیزی منافی بود با تنی قهرا منافی با ملک را خواهد و یناف جواد مستکمل بودن منافات دارد با جوادی که لا یفر لعبده مستکمل کسیست که لعبد کار میکنه و جواد کسیست که لعبد کار نمیکنه پس این دوتا درست مقابل همه با هم تناقض دارن مستکمل لعبدن کار میکنه تا کامل شود با به دست آوردن عبد کامل شود جواد هم لعبدن کار میکنه اون لعبدن کار میکنه این لعبد خب با هم مخالف هم میدید پس منافات داره و ینافی مستکمل بودن با جوادی که لایفر لعبد چرا منافات داره؟ چون مستکمل یفر لعبد تا اینجا سه تا فصل توضیح شد فصل اول به چه مناسبت آمد گفته شد فصل چهارم و پنجم گفته شد حالا میخواست فصل دو و سه رو بیان کنی که بسید در چی آورد لایقال کسی کسی اعتراض نکنه نگه حالا چه خداوند برای نفع خودش کار نکرد چه عیبی دارد که برای این دیگری کار کنه برای نفع دیگری کار کنه این اعتراض نکنه چون اگه اعتراض کنه در فصل دو و سه به جواب میدیم که اگر برای نفع دیگری کار کند مآلش نفع خودش باید هم میشه مستقیم و اشکالی که گفتیم در لا یقال انهو یعنی خدا انما بله. یا برای غیر کار کند یا برای خیریت خود کار کار کند برای غیر کار کند جوابش در فصل دو و سه داده شد برای خیریت خود کار کار کند جوابش در فصل هشت داده شد لای قال انهو خداوند انما فعلا چون فعل فی نفسهی حسن است یا انما فعلا لایصال نفع الرزق لایصال اتو للعن است نه انما فعل بسر هر دو در میاد انما فعل لان الفعل في نفسه حسنا یا انما فعل لإيصال النفع حسنا اینو نگید لأننا نقول در فصل دو و سه و هشت که الاتیان بهی یعنی اتیان به کار به خاطر حسن یا اتیان به کار به خاطر نفع غیر ینزهه این فاعل رو منزه می کند از ترکیش قبیح هست و این نفعیش به خود فاعل برمیده یا عدم اتیان به این فعل چه به خاطر حسن فعل باشد چه به خاطر نفع غیر باشد یوقع و فاعل رو در استحقاق ذم فاعل در استقاق زن باقی می کند و فاعل برای این که این استقاق براش پیش نیاد کار انجام میده تا این استقاق زن از خودش پاک کنه این هم نفیسی به خودش برمیده و این ازن یهود به استشمال این نفت به خود فاعل برمیده و وقتی نفت به خود فاعل برگشت استشمال برمیده این همون مشکلی که قبل نگفتیم داره تجدید میشه خب تا اینجا فصل اول دوم سوم چهارم پنجم هشتم توضیح داده شد که برای چی آمدن و نظمشون چیست حالا میخواد فصل ششم رو توضیح کن که برای چی آمده فصل ششم گفت العالی لا ینظر الی الصامت و لما ثبت که فاعل بر العاده مستکمل است ثابت شد که عالی لا یجعل لا یفعل العجز صافه و اینه در فصل ششم مطرح شد پس فصل ششم نتیجه بود که گرفته شده از بعضی مباحث نظمش و ارتباطش با مباحث قبلی این است که حالت نتیجه داشت برای بعضی مباحث خب بلما ثبت ان الله تعالی میخواد فصل نهم رو توضیح کنه که این برای چی آمد و نظمش با گذشته چیست ثابت شد که خدا فاعل بالاراده نیست در حالی که اتفاق دارن فلاسفه بر عنایت خدا به خلقش چون چنین بود وجب تفسیر عنایت به نحوی که لا یبطل ذلک باطل نکند فاعل بالاراده نبودن خدا، فاعل بالاراده نبودن رو باطل نکن. یعنی عنایت طوری توضیح بدین که با فاعل بالاراده نبودن بسازید، و این کار ابن سینا در فصل نهم انجام داد. پس نقطه فصل نظمشون روشن شد. البته ما فصل هفتم رو نگفتیم، اون رو تابع حساب کردن، و الا به همه فصول ارتباطشون بیان شد. دو تا مطلب گفت فصل، یکی این که خواجه در این نه تا فصل چه قرضی داشته، دوم این که این نه تا فصل با هم چه ارتباطی دارن. بحثمون شد خواجه در مورد هر دو کلام فصل بحث داره، بحثشون چرا جرس ها میده.
بنابراین
مسجد مشاق آدم را معلوم عقل آشوی آمدن فعال در این حال بود که خدا من استرش به آرد فعال به اینایی هست. شما میفرمید که عالم کون و فساد به توسط عقل فعال تدویر روشه بنابرای قول نشد، و واجب تعالی فائل بالواسطه است برای آدم کنید. بنابراین چطوری خدا را نسبت به عالم کن و فساد فائل به عنایه برای می دهد؟ سوال شما این، اگر خداوند بخواد فائل به عنایه باشد نسبت به عالم کن و فساد، باید فائل به مباشرت باشد، در حالی که فائل به مباشرت نیست. فائل به مباشره برای عالم کن و فساد عقل فعال. اگر کل عالم رو ملاحظه کنید، خدا نسبت به کل عالم میشه فاعل بالمباشره، نسبت به کل، به ماهو و کل، و میتونیم بگیم از عنایت ساده شد. اما اگر نسبت به این بخش از عالم که عالم کن و فساد خدا رو ملاحظه کنید، خدا فاعل بالعنایه نسبت به این بخش نیست، نسبت به کل هست، نسبت به این بخش نیست، نسبت به این بخش باید عقل فعال فاعل بالعنایه باشه. این سوال شماست. جواب دو تاست. یکی این که خود خواجه فاعل بالعنایه رو اختصاص به خدا نداد، گفت مبادی عالی فاعل بالعنایه هستن نسبت به عالم کون و فساد. یکی از مبادی عالی عقل عاشق، پس ایشون عقل عاشق رو فاعل بالعنایه گرفت نسبت به عقل فعال. یعنی بحث کلی کرد، اختصاصی به خدا نداد. این جواب اول. جواب دوم اینه که در فاعل بالعنایه بودن لازم نیست که فاعل فاعل مباشر باشه. ما همونطور که عرض کردیم فاعل بالعنایه همه فعلها رو ایجاد میکند، هر کدام به جای خود، حتی گفتیم هر کدام در وقت خود، هر کدوم به جای خود، یعنی اونهایی که باید با واسطه ایجاد بشن با واسطه، اونهایی که باید بی واسطه ایجاد بشن بی واسطه، همه رو اونطوری که عالم است ایجاد میکنه. اگر از اول نه در طول هم صادر کرد، اغول در طول همه عالم کنه، فساد هم در طول همه رو صادق کردی، سنو همه رو صادق کردی. ببینید شما به این مسئله توجه کنید که فاعل بالعنایه با علمش کار میکنه. شما اول ببینید در علم خدا چی اتفاق میفتده، بعدا ببینید عالم طبق اون علم خلق شده. در علم خدا این چنین است که عقل اول آفریده شود، عقل دوم بعدا آفریده شود، و عالم کن و فساد هم به توسط عقل دهم آفریده شد. اگر این تصویری که من شما میکنم درست باشه دارم عرض میکنم. خب در علم خدا این که این تصویری بوده، حالا همین علم میخواد در خارج معلومش را ایجاد کند به همون نحوی که در علم حاصل بود، این میشه فعل به عنایه، خدا میشه فاعل به عنایه. توجه کنید چی شد؟ پس بنابراین واسطه بودن مزاحمت نداره. شما میگیم آن که در علم است به همون نحوی که در علم است در خارج بیاید، این چه فعل به عنایه؟ خب بله، با واسطه خلق کرد. در علمش هم این بود که با واسطه خلق کنن، بعدم خلاف علم انجام نشد. علم فعلی ایجاد کننده معلوم است به همون نحوی که این معلوم در علم بود. خب در علم به این نحو که عالم کن و فساد به مباشره از عقل فعال صادر بشه، از عقل دهم صادر بشه، معلوم هم همین
که
علم بشتشون خفت خلق به این صورت، خلق به این صورت، نه خلق مطلق، خلقی که شد به این صورته که با واسطه خلق بشه، نه خلق. آخه علم خدا این نبود که همه رو بی واسطه خلق کنه، این که نبود. علم خدا، علم خدا این بود که یکی بی واسطه، بقیه با واسطه، به همون نبم ایجاد شد. این علم فعلی است، علم فعلی معلوم رو به همون نحوی که در علم است ایجاد میکنه و به همون نبم ایجاد شد. این چه حاله بده نایی؟ شما دارید تصویر میکنید که فاعل بالعنایه حتما باید فعل مباشر داشته باشه. ما عرض میکنیم نه، فاعل بالعنایه باید معلومش رو در خارج ایجاد کنه، معلومش هر جور بود. شما این قید از کجا میارید که حتما باید فاعل مباشر هم باشه؟ این قید تو عنایه مطرح نیست، تو عنایه دخالت نداره. از کجا شما این قید رو میارید؟ بعد اشکال
بود
چرا دیگه؟ علم فعلیه، علم فعلیه دیگه، برای چند رو بگیه قادر باید نزم میشون. خب الان هم لایست رو بگیه علال باید از این علم
شد. همین که علمش تعلق بگیه، علمش هم به منجان که خط کرد، علمش تعلق بگیه به دلتا یا
علمش به اینا تعلق گرفته به همین. نه شما دارید علم متعلق میدید به معلومات طولی و توقع در خارج ارزن واقع میشه.